چهار بعد از ظهر در ایران است و شما در ادامه همراه ما خواهید بود با برنامه خبری و تحلیلی بعد از ظهر از رادیو فردا. امیدوارم تا این لحظه‌ای که ما در کنار شما هستیم و میزبانی شما رو به عهده داریم و شما هم پذیرای ما هستید، لحظات خوبی رو در این جمعه روز سپری کرده باشید. همراه شما خواهیم بود با نگاهی به آخرین خبرها و تحولات در ارتباط با اعتراض‌ها. بار دیگر شعار مرگ بر دیکتاتور در جمعه زاهدان شنیده شد. وکلای انتخابی توماج صالحی هم به پروندهش تونستن دسترسی پیدا کنن. درباره این خبرها بیشتر خواهیم گفت برای شما. به احکام اعدامی که صادر شده نگاهی خواهیم کرد و همچنین برای شما خواهیم گفت از تغییر شکلی که اعتراض‌ها به خودش دیده و در نهایت هم نگاهی می‌کنیم به تدوین لایحه روزنامه‌نگاری، اگر که با ما همراه باشید. محمد زرقامی هستم میزبان شما و برای لحظاتی از شما دعوت میکنم همراه همکارم وحید پوراستاد باشید و شنونده مشروع خبرها.
متشکرم محمد. سلام شنوندگان رادیو فردا. مولوی عبدالحمید امام جمعه اهل سنت زاهدان در اعتراض به کشتار کودکان به دست ماموران این رفتار حکومت را دردآور خواند. او امروز در خطبه های نماز جمعه زاهدان با یادآوری صدور احکام سنگین برای کودکان گفت بچه ها و نوجوانان را نزنید و زندانی نکنید. به گفته او کودک حتی اگر جنایتی بکند و آدمی را بکشد قتل عمد به شمار نمی آید، اما بعضی بچه ها را نگه می دارند تا بزرگ شود و اعدامش کنند. در پی برگزاری نماز جمعه زاهدان مردم این شهر بار دیگر به خیابان آمدند و علیه جمهوری اسلامی و مقام های ارشد آن شعار دادند. در چند روز گذشته رسانه‌های نزدیک به حکومت از جمله روزنامه دولتی ایران مولوی عبدالحمید را به دامن زدن به تفرقه مذهبی متهم کردند. این در حالی است که امام جمعه اهل سنت زاهدان بارها از اتحاد سخن گفته و معترضان در زاهدان بارها شعار اتحاد دادند. معترضان شامگاه پنجشنبه در پایتخت در مقابل خانه حمیدرضا روحی در خیابان نیلوفر دوم شهر زیبا با روشن کردن شمع و آویختن تصاویر او اقدام به همخوانی یکی از آهنگ‌های مورد علاقه این دانشجوی کشته شده کردند.
میومندی ته دنیا قلب زوج قله مافر من که تو زندگی میشینیست چه دروغی دارم بگم آخری.
تجمع شامگاه پنجشنبه مقابل خانه حمیدرضا روحی پس از آن برگزار شد که روز پنجشنبه مراسم چهلم این معترض کشته شده با وجود محدودیت‌های شدید و فضای امنیتی با حضور گسترده مردم بر مزار او در بهشت زهرا صحنه اعتراض‌های ضد حکومتی شد.
مامورا سر خاک حمیدرضا روحی
روز پنجشنبه شهرهای مختلف ایران از جمله ایزه، اهواز، سمیرام، اصفهان و مردش صحنه برگزاری مراسم چهلم شماری از جانباختگان اعتراضهای سراسری اخیر بود. امیر رئیسیان وکیل دادگستری روز پنجشنبه خبر داد که قوه قضاییه وکالت او و یک وکیل دیگر را در پرونده توماج صالحی پذیرفته است. آقای رئیسیان در توییت نوشت که رضا اعتماد انصاری همکار او تاکنون توانسته بخشی از پرونده توماج صالحی را مطالعه کند و مطالعه کل پرونده و ملاقات با او در روزهای آینده انجام خواهد شد. توماج صالحی اهل شاهین شهر اصفهان روز 8 آبان در روستای گرد بیشه در استان چهارمحال بختیاری بازداشت شد. محل زندگی او در جریان اعتراضهای سراسری مخفی بود و پیام‌های بسیاری را در حمایت از مردم منتشر می‌کرد. از جمله اتهام‌های این خواننده معترض محاربه و افساد فل ارض اعلام شده. اتهاماتی که بر اساس قوانین کیفری ایران می‌تواند حکم اعدام به دنبال داشته باشد. ارتش ایران از برگزاری یک رزمایش نظامی در جنوب کشور و در نزدیکی تنگه استراتژیک هرمز در روز 8 دی ماه خبر داد. رسانه‌های ایران نیز روز جمعه تصاویری از نخستین روز رزمایش مشترک ذوالفقار 1401 در منطقه جاسک در شرق تنگه هرمز تا مدار 10 درجه شمالی در اقیانوس هند منتشر کردند. به گفته حبیب الله سیاری، معاون هماهنگ کننده ارتش جمهوری اسلامی، در این رزمایش از جمله از یگانه‌های پیاده، زرهی، سامانه‌های پدافندی نیروی هوایی، جنگنده‌های بمب‌افکن‌های راهبردی نیروی هوایی ارتش و پهپادهای ساخت جمهوری اسلامی استفاده می‌شود.
زندگی آزادی. دخالت دشمنان در این حوادث اغتشاشات خیابانی مورد تایید هم است.
از خون جوانان وطن لاله
بچی عزیز منو کشتن، منو نابود کردن، منو از بین بردن.
اینایی که میخوان کشور در کشور آشوب ایجاد بشه، اغتشاش ایجاد بشه،
ساعت 8 صبح دارن شعارهای شب نوشته رو پاک میکنن. برای آزادی
جای اون داره که یک بار دیگه خوش آمد بگم به شمایی که رادیو فردا رو انتخاب کردید برای شنیدن و در این لحظه با ما همراه هستید. بیدرنگ به سراغ کیانوش فرید همکارم بریم و پیش از هر چیز یک نگاهی بکنیم به آخرین اخبار و تحولات در ارتباط با اعتراض‌های سراسری که امروز در زاهدان بار دیگه شاهد این اعتراض‌ها بودیم، با توجه به اینکه نماز جمعه این شهر هم برگزار می‌شد. کیانوش برای ما گفتنی‌های بیشتری داره. کیانوش
سلام به تو محمد و همه همراهان رادیو فردا. خب همونطور که ما در اخبار میشنویم، تو گفتی در مقدمه، اعتراضات سراسری در ایران رو ما شاهدش هستیم، ادامه داره به شیوه های متفاوتش. کنارش هم بگیر و ببند ها و فضاهای امنیتی در شهرها و کنارش باز صدور حکم های سنگین برای معترضان. جمعه است محمد، همونطور که تو گفتی و ما به رسم تمام جمعه های اخیر بعد از جمعه خونین زاهدان شاهد صحبت‌های انتقادی مولوی عبدالحمید امام جمعه زاهدانیم و حضور پررنگ مردم به ویژه زنان و راهپیماییشون در اطراف مسجد در خیابان‌های زاهدان و شعارهای ضد حکومتی که سر میدن در دفاع از معترضان. امروز هم مولوی عبدالحمید در خطبه های نماز جمعه به صراحت میگه که بگذارید مردم انتقاد کنن، بچه ها رو نکشید، این دردآوره، بذارید مردم حرف بزنن. در بخش دیگری از سخنانش او میگه به ما میگن تجزیه طلب که این حرفا رو میزنه، اما ما مخالف 100% تجزیه هستیم. ما همه ایرانی ها در کنار هم هستیم، با هم برادریم، با درد همه ایرانی ها ما هم دردی میکنیم، چه مسلمون چه غیر مسلمون حق انسانی دارن. و در بخش از صحبتاش از حقوق بهایی ها و شهروند بودن اونها هم صحبت میکنه. بعد از اون صحبت‌ها که صحبت‌های طولانیه، حالا من همش رو اینجا نمیتونستم بگم، ویدیوهایی رو داریم که مردم شعار میدن، شعارهای نظیر سپاه جنایت میکنه، خامنه‌ای حمایت میکنه، مرگ بر بسیجی. این از زاهدانه. برگردیم به تهران و شهرهای دیگه. درباره دیشب کوتاه بگم، همچنان اعتراضات ادامه داشت دیشب. برخی حامیان و معترضان به ویژه در جلو و اطراف خونه حمید رضا روحی تجمع کردن. مراسم چهلومش دیروز در بهشت زهرا توسط نیروهای امنیتی به هم خورد، به تشنج کشیده شد، اما معترضان جلوی خونش تجمع کردن، شعار دادن، شم روشن کردن، عکس‌هاش رو به در و دیوار چسبوندن، از همه جا آویزون کردن، شعراش رو خوندن و باز هم شعارهایی رو میدادن علیه حکومت. شهر شیراز مشهد هم شاهد شعارهای شبانه بود، شاهد باز ما ویدیوهایی بودیم که بنرها رو آتیش می‌زدن. همین امروز مثلا در زاهدان عکس آقای خامنه‌ای رو آتیش زدن، روز ما ویدیویی داریم که عکس سلیمانی رو آتیش زدن. همه اینها هست. بگم که در بامداد امروز حوالی 1 صبح هم گزارشی بود از اینکه نیروهای حکومتی در اطراف خانه مولانا گرگیج امام جمعه سابق آزادشهر در استان گلستان شروع به تیراندازی کردند. هرچند که به هر حال به گزارش کمپین فعالین حقوق بلوچ این تیراندازی متوقف شد، چون ازدحام کردند حامیان در واقع آقای گرگیچ و نیروهای امنیتی هم محل رو ترک کردند. آقای گرگیچ آذر ماه پارسال به دلیل صحبتاش از نماز جمعه از سمت خودش کنار گذاشته شد. او در رخدادهای اخیر هم نسبت به برخوردهای امنیتی تیراندازی‌ها کشت و کشتار واکنش نشون داد و از اینها به عنوان فاجعه نام برد.
کیانوش، در فرصت باقی مانده یک نگاهی هم بکنیم به خبرهای دیگه که از بازداشت‌ها در دست هست و فشاری که بر روی بازداشت شدگان اعتراضی اخیر میتونیم ببینیم این گوشه و کنار.
ببین، خبرها ما خیلی داریم، خبرهای مرتبط با این اعتراضات اخیر. من کوتاه به هر کدوم اشاره میکنم. یکی این که بالاخره امیر رئیسیان وکیل دادگستری گفته که تونسته وکالت پرونده توماج صالحی رو بپذیره، این اجازه رو بهش دادن. ما میدونیم که خب توماج صالحی خواننده معترضی که به محاربه و فساد فعل عرض در واقع متهم شده بود و حکم اعدام رو داره، این چنین اتهاماتی اولین در واقع پرونده شد دادگاهش بدون وکیل بوده و حالا خب بالاخره بعد از تلاش هایی که شده اعلام شده که این تونسته وکیل بگیره. امروز گزارش دیگه ای داریم از شورای صنفی دانشجویان کشور که در مورد سپیده احمد خانی دانش آموخته دانشگاه بهشتی میگه که به حبس شلاق تهیه پژوهش‌ها با محتوای حکومتی، حتی استفاده از ابزار هوشمند مثل تلفنش ممنوع خروج شدنش، همه اینها در واقع محکوم شده به ارائه خدمات رایگان به سالمندان. این هم هست جزء محکومیتاش که براش بریده شده. این احکام توسط قاضی افشاری بهش داده شده با حکم اولیه‌ای که داده اشد مجازات، یعنی 5 سال حبس تعزیری هم گفتن قابل اجراست. میدونیم که خانم احمد خانی 1 مهر، یعنی تنها چند روز پس از آغاز اعتراضات سراسری تو خونه خودش بازداشت شد و پس از 26 روز با قرار وثیقه 600 میلیون تومانی به صورت موقت آزاد شده. بسیار داریم از این مواردی که گرفته شدن از حامیان معترض، دانشجوها، فعالان، شهروندان عادی. به هر حال اگر هم آزاد شدن با وثیقه های سنگین بودن و بعد هم با این حکم های چنین عجیب و غریب به هر حال روبرو میشن. سایت حقوق بشر هنگاه صحبت از بازداشت بیش از 500 زن کرد داره میکنه در جریان اعتراضات سراسری و میگه اون تونسته اعتراض هویت کنه حداقل از 202 تا از اونها و میگه در مجموع این شناسایی که کردن 30 نفرشون کمتر از 18 سال سن دارن و در واقع میگه بیشترین آمار زنان بازداشت شده هم که 72 مورد میگه به سرندج اختصاص داشته. و خبر آخر امروز که به هر حال این هم پررنگه و دست به دست میچرخه، خبر سارا خادم‌الشریعه هست، شطرنج باز ایرانی که در جریان مسابقات جهانی شطرنج بدون حجاب اجباری شرکت کرد. او اعلام کرده که از بیم انتقام جویی حکومت جمهوری اسلامی به ایران برنمی‌گردد.
کیانوش فرید، ممنون از تو که با ما همراه بودی. اما در ادامه نگاهی به اعتراض‌ها و آنچه در جریان اعتراض‌ها باهاش روبرو هستیم، خبری هم منتشر شد درباره مهدی بهمن، داستان نویس و نگارگر منتقد حکومت که از سوی دادگاه انقلاب به اعدام محکوم شده. آقای بهمن، برای اینکه بیشتر با فعالیت‌هاش آشنا بشید اجازه بدید با یکی از دوستان نزدیکش، فرزاد سیفی‌کاران، روزنامه‌نگار همراه بشیم تا بیشتر بشنویم. آقای سیفی‌کاران، بهتون سلام میکنم و فکر میکنم که بد نباشه شما برای ما بگید از آقای بهمن فعالیت‌هاشون، چون اونطور که مشخصه ایشون در حوزه تقریب مذاهب هم فعالیت‌هایی داشتن، و چه چیزی موجب شده که آقای بهمن دستگیر بشن و چنین حکمی در موردشون صادر بشه؟
منم سلام میکنم به شما. مهدی بهمن، همونطور که شما هم اشاره کردید، نویسنده و هنرمند نگارگر هستند که بیشتر حوزه فعالیت هنرمندیش در زمینه در واقع تذهیب و تلاکوب کتاب‌های آسمانی ادیان مختلف بوده، از اسلام گرفته تا مسیحیت و یهودیت، و در همین راستا این آثار رو وقتی که آقای بخمن در طول 20 سال گذشته تذهیب می‌کردن یا تلاکوب می‌کردن، سعی می‌کردن برای نزدیکی و همزیستی ادیان مختلف علل خصوص در ایران و در وهله دوم هم در سر و سر جهان اونها رو به در واقع به نشانه این صلح و دوستی آشتی بین ادیان به بزرگان این ادیان اهدا بکنن، که یکی از برجسته ترین کارهایی که در این زمینه انجام دادن یک لوح تصویب شده بود که با آقای آیت الله معصومی تهرانی چند سال پیش انجام دادن به نماد همه ادیانی که در ایران هستن، مانند مسیحیت، یهودیت، اسلام، یارسان، بهایی، مندایی و غیره، و این لوح که چند تکه بود رو هر تکش رو به سران این ادیان در ایران هدیه کردن.
آقای معصومی تهرانی از جمله افرادی بودن که ایشون هم گویا بازداشت شدن، یعنی خبری در این باره منتشر شده بود.
بله، آقای مهدی بهمن که از شاگردان آقای تهرانی هم هستن 19 مهر ماه شبانه نیروهای امنیتی به خونهشون هجوم بردن و به شکل بسیار خشونت آمیزی ایشون رو بازداشت کردن، و 3 روز بعد هم آقای معصومی 22 مهر ماه ایشون رو هم بازداشت کردن، و از زمانی که آقای بهمن بازداشت شدن تا همین الانی که ما میدونیم در بند امنیتی 209 که بند وزارت اطلاعات هست در زندان اوین در اونجا نگهداری میشن، و خب ایشون نویسنده هم هستن. اولین کارشون رو با مجموعه داستانهای کوتاهی شروع کردن به اسم سرمای استخوانفوز که بسیار کتاب درخشان و موفقی بود، و یک نویسنده ایرانی اسرائیلی هم 2 سال پیش تصمیم گرفت که به واسطه فعالیت‌های مهدی بهمن که بسیار در زمینه همزیستی و همدلی مذاهب و تقریب مذاهب تلاش می‌کرد، این که مجموعه داستان آقای مهدی بهمن رو به زبان عبری ترجمه بکنه.
همین مجموعه داستانی که اجازه انتشار هم در ایران پیدا نکرد، درسته؟
بله، این مجموعه داستان در ایران اجازه انتشار پیدا نکرد، به همین خاطر توسط انتشارات روناک در سال 2018 در کشور هلند منتشر شد به زبان فارسی، و همونطور که گفتم بعداً به زبان عبری هم ترجمه شد این کتاب توسط یک نویسنده و مترجم ایرانی اسرائیلی.
شما کتاب رو میتونید بگید به صورت خیلی خلاصه برای شنونده هامون که حاوی چه مطالبی بود که موجب شد که اجازه انتشار نگیره، و آیا ارتباطی هست بین این کتاب، بین بازداشت ایشون و فعالیت هایی که آقای به هر حال بهمن انجام میدادن؟
کتاب همونطوری که گفتم مجموعه داستان‌های کوتاهی هستند که بیشتر رو موضوعات اجتماعی بسیار تأکید دارن، به مسائل و مشکلاتی که در حال حاضر در درون جامعه ایران میگذره، مانند فقر بسیار گسترده، مانند عدم وجود آزادی‌های سیاسی، خفقانی که وجود داره. ما در دل این داستان‌های کوتاه هر چقدر به جلو میریم میتونیم روند این دیدگاه آقای مهدی بهمن رو نسبت به مسائلی که در دل جامعه و در پیرامون خودش میگذشت رو ببینیم. من بعید میدونم که بازداشت ایشون ارتباطی با کتابشون داشته باشه، چون این کتاب به هر حال حدود 3 سال پیش منتشر شده. و یک نکته رو هم اشاره بکنم، ما فعلا جزئیات زیادی نمیدونیم در رابطه با اینکه دادگاه ایشون چطوری برگزار شده، فقط میدونیم که توسط شعبه 28 دادگاه انقلاب که یکی از شعبات بسیار بدنام دادگاه انقلاب هست که پیشتر آقای قاضی مقیسه در این شعبه بود و الان هم آقای عموزاد که از زمانی که منصوب شدن میدونیم در قبال بازداشتی های آبان در این شعبه بسیار سختگیر بودن و احکام سنگینی رو صادر میکردن. اما خب آقای بهمن 2 مصاحبه تلویزیونی با شبکه 13 اسرائیل داشتن که یکی از این مصاحبه ها مربوط به 2.5 سال پیش هست که این مصاحبه در رابطه با همین کتابشون و ترجمه اون توسط این شهروند ایرانی اسرائیلی بود، و مصاحبه دومیشون هم برمیگرده به 3 روز قبل از بازداشتشون. بعد این مصاحبه ها در واقع نه اینکه چیز بسیار پنهان و یا مخفی باشه که بتونن بهشون اتهام جاسوسی رو بزنن، بلکه کاملا آشکار انجام شده و خودشون هم حتی در شبکه‌های اجتماعی درباره مصاحبه اطلاع رسانی کرده بودن. اما خب ظاهرا به دلیل این مصاحبه ها به ایشون اتهام اتهام جاسوسی برای کشورهای بیگانه و اسرائیل رو زدن که متاسفانه برپای اون حکم اعدام رو صادر کرد.
بله. سپاسگزارم از شما که با ما همراه بودید، فرزاد سیفی کاران روزنامه‌نگار، که نگاهی داشتیم به پرونده مهدی بهمن. اما بپرزیم به یک موضوع دیگه، این که آیا اتفاقاتی که این روزها شاهدش هستیم، افت جنبش زن زندگی آزادی یا اعتراض‌های سراسری رو به ارمغان آورده، یا همچنان پدیده‌هایی رو شاهدش هستیم که موتور محرکه این اتفاقات شده؟ بشنویم از مهرداد درویشپور، جامعه شناس در سوئد، که در این باره با او گفتگو داشتم.
نخست آنچه که در مورد سالهای در واقع 57 در ایران اتفاق افتاد، یک شباهت و یک تفاوتی وجود داره با وضعیت امروز. آن هم این هستش که رنگ مذهبی اون چله ها خیلی گسترده تر بود و حتی مساجد هم خودش یکی از محلهایی بود که بهانه و محمل طبیعی تجمع دینی رو ایجاد میکرد که بلافاصله میتونست به یک به‌اصطلاح اعتراض سیاسی تبدیل بشه. امروز با توجه به رنگ سکولار اعتراضات در جامعه ایران، در واقع مسجد که اصلا کمتر شنیدیم به محل تجمع تبدیل بشه، گرچه اینجا آنجا هم اونهایشو داشتیم در مثلا بلوچستان، اما به طور عمومی بیشتر در خیابان‌ها بوده، این شاهد این اعتراضات بودیم. اما
حتی یک نکته دیگه هم از آقای درویشپور، حالا در پیرو صحبت‌های شما، این که ما شاهد استفاده از موسیقی هستیم و شکل‌های آیینی دیگه، مثلا رها کردن کبوتر یا چیزای شبیه این.
دقیقا، یعنی همین که حتی در مراسم چلم ما کمتر شاهد مراسم مذهبی هستیم و حتی دیدیم که نمونه های از این که پدر مادرهای این فرزندانی که کشته شدن حتی به رقص و پایکوبی پرداختن، نه به دلیل اینکه خوشحالن که فرزندشون از دست دادن، فرهنگ دیگری، فرهنگ شادی رو به فرهنگ مقاومت و رویارویی در برابر حکومت تبدیل کردن. به هر حال خواستم بگم این خصلت سکولار این حتی آیین‌های چهلم در اعتراضات و حتی سوگواری‌ها بسیار بسیار متفاوت از اون دوره گذشته است. اما جنبه مشترکش این هستش که به اصطلاح این مراسم چهلم و نه فقط مراسم چهلم، مراسم اصولاً بهانه یا موضوع تجمع میشه که به اصطلاح از بار دفاعی گسترده‌تری برخورداره. الان اگه مردم برن تو خیابون راحت‌تر مامورات میتونن دستگیر کنن و سرکوب بکنن، اما مراسم چهلم، مراسم مثلا بزرگداشت ژینا، مراسم کشته شدگان آبان خونین، مراسم 16 آذر، این مراسم ها به اصطلاح به موضوع و بهانه تجمع تبدیل میشن. بنابراین خواستم بگم که این چه در مورد چهلم این اتفاق میفته. من یقین دارم چهارشنبه سوری ایران به یکی از خیزش های بزرگ تبدیل خواهد شد، یا خواستم بگم مراسم های گوناگونی که یا 18 تیری که در تابستان داشته باشیم قطعا به یک زمینه یک برآمد تبدیل خواهد شد. بنابراین خواستم بگم قبل از اینکه این رو صرفا در مراسم چلم خلاصه کنیم، باید در نظر بگیریم که مراسم های گوناگون زمینه و بهانه تجمع رو میده.
یعنی این مراسم ها آقای درویشپور، اینطوری که من از صحبت شما متوجه شدم، شبیه گسل هایی شدن که به هر حال خود نظام حاکم ایجادشون کرده، اما آیا نظام حاکم میدونه که این گسل ها رو ایجاد کرده؟ و چون ما شاهد این هستیم که خب بلافاصله بعد از این گسل های گسل دیگه ایجاد میشه و روی اون هم اعتراض هایی صورت میگیره، این آگاهانه است یا از روی ناآگاهیه و حالا از روی ناچاریه که به اون سمت میره؟
در واقع به گمان من از استیصال قدرت نمایی، از سر استیصال، یعنی حکومت هیچ راهی پیش روی مردم نگذاشته. اگه به همین مراسمی که اشاره کردیم که به لحاظ شیوه جنبه دفاعی داره، به لحاظ مضمون شعارها تعرضی تر شده، در هیچ اعتراضی نیست که کمتر از مرگ بر خامنه‌ای در همین مراسم چهلم که میگیم وجود داشته باشه. بسیجی سپاهی تو داعش مایی، یعنی اصلا فقط شعارها داره رادیکالیزه تر میشه. بنابراین فکر میکنم این واقعیت که ممکنه به دلیل عدم برابری توازن قوا و قدرت سرکوب حکومت مردم مثلا مثل ماهای اول با اون گستردگی در خیابان ها نباشن، اما این جنبش به طور جدی نشان داده که توقف ناپذیره، بازگشت ناپذیره. حکومت هم از اونجایی که سرکوب میدونید در یک بنبست گیر کرده، هر نوع عقب نشینی حکومت به پیشروی بیشتر جنبش منجر خواهد شد، بنابراین از راه سرکوب سعی میکنه با اقتدار نمایی جلوی این رو بگیره، مهارش کنه. اما حتی این هم باعث خشم گسترده تر و حتی شکاف در میون صفوف خود حکومت منجر خواهد شد. ما در یک شرایطی روبرو هستیم که درست مردم در به اصطلاح به شکل ممتد این اعتراضاتشون دنبال نمی کنن، اما خصلت موجی و زنجیره‌ای این اعتراضات دنبال خواهد شد. فاصله های این امواج کوتاه‌تر خواهد شد، دامنه هاش میتونه گسترده تر بشه یا اشکال نوینی بگیره. آنچه که در نهایت میشه گفت جامعه ایران، مردم ایران فتح سیاسی، روانی، فرهنگی در مقابله با جمهوری اسلامی کردن، اما حکومت هنوز از برتری نظامی برخورداره. اما این برتری اخلاقی، سیاسی، روانی و پیروزی هایی که مردم در این بیش از 100 روز به دست آوردن که جهان رو به تحسین واداشته، همدلی ها رو گسترده کرده، پشتیبانی بین المللی ایجاد کرده، به گمان من آینده جامعه ایران رو رقم خواهد زد و جمهوری اسلامی قادر نخواهد بود که به حیات خودش تا به گونه‌ای که تاکنون دنبال کرده ادامه بده و فکر می‌کنم ما با آینده بسیار روشن‌تری رو می‌خوایم.
شنیدید از مجداد درویشپور. اما لایحه‌ای در غیاب روزنامه‌نگاران، لایحه روزنامه‌نگاری از احسان مهرابی روزنامه‌نگار در آلمان، درباره این لایحه و پیامدهای اون پرسیدم.
به نظر میرسه که مجلس و دولت به موازات همدیگه در حال ترتیب طرح‌ها و لوایحی هستند که از یک طرف فعالیت روزنامه‌نگاری در ایران رو بسیار محدودتر و به تعبیری دولتی بکنه و از سوی دیگه اجازه انتشار هر گونه فیلمی که توسط شهروند خبرنگاران یا مردم عادی منتشر میشه رو بگیره. از یک طرف دولت در کمیسیون خودش لایحه جامعه روزنامه نگاری یا لایحه سازمان روزنامه نگاری رو تصویب کرده که شغل روزنامه نگاری رو تبدیل به شغلهای مانند مهندسی یا پزشکی میکنه و هر خبرنگاری برای فعالیت باید از یک سازمان دولتی مجوز بگیره. از طرفی برخی از طرح‌ها مانند تشدید همکاری با دولت‌های متخاصم در مجلس در حال بررسی است که بر اساس اون انتشار هر گونه فیلمی از اتفاقاتی که به نوعی درگیری باشه یا حتی انتشار فیلم‌های دوربین‌های مدار بسته و موضوعات مشابه جرم‌انگاری شده و برای افراد حدود 2 تا 5 سال زندان تعیین شده.
آقای مهرابی، به نظر میرسه این برخلاف اون چیزیه که خود مقام‌های حکومتی و دولتی میگن که بیشتر هدفشون حل مسئله موضوعات بیمه و مباحث معیشتی و حل و فصل اینجور مسائل در ارتباط با کار روزنامه‌نگاریه.
اتفاقا ممکنه که این لایحه جامعه روزنامه‌نگاری بخشی از مشکلات مادی روزنامه‌نگاران را حل بکنه، به این معنا که عملا روزنامه‌نگاران را قشری از کارکنان دولت خواهد کرد که به هر حال گروه‌هایی از کارکنان دولت، حتی خبرنگاران رسانه‌های دولتی مانند خبرگزاری ایرنا یا صدا و سیما قاعدتاً وضعیت مادی بهتری نسبت به دیگر خبرنگاران دارن، اما فعالیت اونها دیگه فعالیت دولتی خواهد شد و در چارچوب اون ساختار دولتی باید فعالیت بکنن و عملاً وقتی که صدور مجوز به دولت داده میشه دیگه حتی رسانه‌هایی که در حالت فعلی کار می‌کنن و تا حدودی مستقل هستند و با وجود همه مشکلات مادی و دیگر محدودیت‌ها به نوعی تلاش می‌کنند مستقل باشن، دیگه امکان بقا ندارن و فعالیت روزنامه‌نگاری تنها یک فعالیت دولتی خواهد شد.
در جو کنونی که خب ما شاهد اعتراض‌های سراسری هستیم و در همین اعتراض‌های سراسری تعدادی از روزنامه‌نگاران بازداشت شدند و اون دور که به نظر میرسه از فضای حاکم بر جامعه محدودیت‌های اطلاع رسانی رو هم شاهد هستیم، به ویژه در ارتباط با روزنامه‌نگارانی که با رسانه‌های خارج از ایران فعالیت بکنن، چنین لایحه‌ای تا چه اندازه امید این میتونه داشته باشه دولت که به تصویب برسه و اجرایی بشه و بتونه وارد قوانین جاری بشه؟
در این فضا بعیده که مانعی برای تصویب این لایحه وجود داشته باشه، چون به هر حال دولت و مجلس حداقل در این موضوع با یکدیگر هماهنگ هستن. از توی دیگه به دلیل فشار زیادی که بر روزنامه نگاران هست و اینکه به هر حال عملاً بیش از 70 روزنامه نگار بازداشت شدن، فضایی نیست که گروه‌های مختلف روزنامه نگاری یا انجمن‌های صنفی بخوان به این لایحه اعتراض بکنن و اساساً نهاد صنفی هم در ایران به صورت قوی باقی نمونده که مانع این لایحه بشه. برای همین عملاً دولت اگر اراده تصویب این لایحه را داشته باشه، بعیده که مانعی بر سر راهش وجود داشته باشه.
احسان مهرابی بود، روزنامه‌نگار در آلمان، و لایحه روزنامه‌نگاری که از سوی دولت تدوین شده و به مجلس میره تا پایان دی ماه. سپاسگزارم با ما همراه بودید. وعده ما با شما مجله شامگاهی.